بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از همه چی از حضور جمع و از حضور اساتید خودم عذرخواهی بکنم که در این جمع اتفاقی بر خوردم. من شاگرد همه این اساتید هستم، سخنران هم نیستم و خیلی هم الکنم. منتها برنامه قرار بود جور دیگری اجرا بشه و به اون نحوی که قرار بود انجام بشه اگر انجام میشد یه صورتی از توجیه داشت که منم به هر حال اینجا باشم. بعد اصلا به حضور شما عذر میخوام، من سخنران هم نیستم، منتها به هر حال چون اساتید چون دوستان تکلیف کردن راه در رفتن برای من مقدور نبود. عنوانی که من انتخاب کردم برای این بحث فلسفه و اجتماع در واقع عنوانش یک خورده سخت و خاص هست. من ماکس وبر فرهنگ، فلسفه فرهنگ و ارزش رو انتخاب کردم. برحال اساتید مسائل خیلی جدی رو مطرح کردن، سوالهای جدی رو راجع به اجتماع و نحوه حل اونها و نحوه طرح اونها و یک سری افقهایی که ممکن هست که به اونها پاسخ داده بشه. این به این جهت حالا انتخاب ماکس وبر به عنوان یکی از اساتید و اساتین علوم اجتماعی هم هست که ما یک نگاه تاریخی هم بکنیم، یعنی برای بحث‌ها و سوالاتی که در مورد اجتماع، فرهنگ، علوم انسانی و جامعه شناسی ما مبتلا بهش هستیم و گرفتارش هستیم، بد نیست ممکنه یکی از راه هم به تجارب و امم دیگه هم رجوع بکنیم. و اصلا به حضور شما طبیعتاً یکی از این اساتید تقریباً ماکس وبره. من ماکس وبر رو به این جهت انتخاب کردم که ایشون با او هم یکی از مسائل علوم اجتماعی مطرح میشه، مسئله علوم انسانی طرح میشه و یکی از مسائل جاری از زمان ماکس وبر تا به حال ادامه پیدا میکنه او طرح کرده. ماکس وبر همه میدونیم که از اساتید جامعه شناسیه، ولی تنها یک استاد جامعه شناسی نیست. ماکس وبر به قول یکی از شارحانش جزء آخرین و معدود افرادیه که جامع الاطراف هست، به علوم مختلف احاطه داشته. ایشون حقوق خونده، در تاریخ بحث‌های تاریخی کارش زیاد کرده، راجع به زراعت و روابط زراعی در روم نوشته، راجع به روابط تجاری و اقتصاد در قرون وسطا نوشته، راجع به شرق نوشته، راجع به چین نوشته، هند نوشته، راجع به عالم اسلامی مطلب داره و خودش در دانشگاه حقوق خونده و استاد اقتصاد ملی بوده. این نکته به این جهت. بعد از اون طرف هم این شخص مسلط در بحث یکی از مسائل مهم فلسفی اون دوره بوده که راجع به همین فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه فرهنگ بوده. اساتید به حضور شما، ایشون مفصلا در مورد فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه علوم انسانی به طور کلی مطلب داره. در حدود این مجموعه این مطالب ایشون در یک کتاب 600 و چند صفحه‌ای جمع شده به اسم نظریه علم او، ویسنشافت لهر، شامل 10 تا مقاله مفصل هست. و من به جهت این که برگردم به یک مسئله خاص، یکی از این مقالات رو به عنوان عینیت در معرفت علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی رو که البته ترجمه فارسی هم داره، این رو به اون یک گوشه چشم می‌دارم. منتها اساتید به حضورتون که این بحث ماکس وبر که راجع به علوم انسانی و علوم اجتماعی صحبت میکنه قابل طرح نیست، الا این که ما به اون زمینه فلسفی که او بهش نظر داره توجه بکنیم. اون زمینه فلسفی هم چیزی نیست مگر این فلسفه نوکانتی ها، فلسفه نوکانتی های جنوب غربی آلمان یا حوزه بادن بادن، شامل ریکرت و ویندلبان که مؤسس این بوده و اینها. اصلا به حضور شما اینها یک نزاعی در علوم انسانی، در عنوان علوم انسانی هست که نوکانتی ها وارد اون میشن و از طرف دیگه دیلتا. منتها برای این یه مقدمه رو من باید خدمتتون عرض بکنم که اون بحث مشهور هست که علوم طبیعی و علوم دقیقه و علوم ریاضی رشد خیلی زیادی پیدا میکنن و از طرف دیگه اصلاً ظاهراً به نظر میاد که علوم انسانی یا فلسفه مثلا در مورد ما کانت در مورد صحبت میکنه، اون رشد و تکاملی که علوم تجربی، علوم دقیقه جدید و ریاضیات پیدا نکردن. بنابراین یک عده‌ای از هم علمای فیلسوفان علمی که خودشون معمولاً از حوزه علوم دقیق میان یا کسان دیگه از خود علوم انسانی میان و خواهان اینن که روشی که در علوم انسانی هست بس بدن به علوم انسانی و علوم ارتباط به حضور شما اجتماعی. اینها طرفدار وحدت روش علوم هستند، به عنوان گاه به عنوان مونیست وحدت روش علوم به اینها مونیست به این معنا بر اینها اطلاق میشه و خود ماکس وبر هم در همین متنش یک جا به همین کلمه رو اشاره میکنه و تذکر میده در موردش. در مقابل اینها کسانی هستن که خواهان، یعنی در علوم، در روش علوم قائل به سنویت و دوگانگی هستن. میگن ما علوم انسانی و علوم طبیعی و علوم دقیقه اینا دو حوزه مختلفن و دو رشته مختلفن و این جداییشون رو باید ما در نظر داشته باشیم. اون وقت اینها هر کدوم طرحهای مختلفی دارن، چیکار باید بکنید؟ یک گروه از کسانی که به این کسرت، یعنی سنویت روش علوم قائل بودن، ویلهلم دیلتای، فیلسوف آلمانیه که عنوان مشهور علوم انسانی از اونه. شاگردان اون و پیروان فکری اون که معمولاً اینها اهل هرمنوتیک و تأویل هستن، این عنوان رو یعنی این عنوان در زبان فارسی خیلی مشخص نمیشه، چون ما علوم انسانی رو خیلی عادت کردیم و به همین صورت به کار میبریم. در کلمه در اصطلاح آلمانی اون خیلی روشن‌تره، عنوان گایستس ویسنشافتن رو به کار می‌برن. یعنی اینها علوم، گایست به معنای روح هست، منتها همین روح که در سنت فلسفی کهن خودمونم هست، سنت فلسفه اسلامی، منتها این گایست از هگل به بعد هگل بهش معنای دیگه میده. تقریبا میتونیم بگیم همه شؤون فرهنگی و فکری و نظری خیلی اجمالی و مبهم توضیح میدن. این کلمه گایز اون رو افاده میکنه و اینها با نظر به اون سنت میان میگن که گایستس ویسنشافته، علوم روح یا علوم روحی. در ترجمه های فارسی هم مقالاتی که راجع به علوم انسانی هست به این دسته به گایستس ویسنشافت رو معمولا علوم روح، علوم روحی ترجمه میکنن. وقت آدم ترجمه فارسی رو که میخونه میگه و این آلمانی های مثلا سخت فکر، سخت اندیش، چرا اومدن این کلمات رو پرنی، چی دارن دنبال چی میگن، یا دنبال هزار ارواحن یا چی هستن. گروه دیگری که در مقابل اینها هستن و در همزمان با اون همین نوکانتی ها هستن، یعنی اینا میان اثرت به حضورتون که عنوان علوم انسانی رو نمیپذیرن و به جای عنوان علوم انسانی میگن علوم فرهنگی، کلتور ویسنشافتن. اینها اولا با خود کلمه گایست یا روح مشکل دارند. بنابراین اینها تمام علوم انسانی رو، یعنی نوکانتی ها، قائلا علوم دو دستن، علوم نظری، علوم دقیقه، علوم طبیعی و علوم انسان، علوم فرهنگی، و ارتباط به حضور شما با خود کلمه گایست مشکل دارن. اولا به خاطر اینکه به اون سنویت دکارتی نظر داره، همون تفکیک روح و جسم، و دوما میگن که دوباره مثلا بحث روح میشه همه این کلمه روحی که شما میگید از طرف دیگه نمیتونه تمام شؤون علوم فرهنگی رو به کار توضیح بده، جامعه رو خیلی نمیشه با اون توضیح داد و اون بار معنای روح توش هست، باعث سوء تفاهم میشه. اشکال دیگه این کار اینه که اون وقت ما یک علمی مثل علم روانشناسی تجربی که از ویلم هلم وونت باز در آلمان در همین دوره تقریبا در همین سالها دیگه تو دهه این نزدیک ها مطرح شد و روانشناسی تجربی و به عنوان علم دقیقه رو مطرح میکنن، اونم در واقع اگر از لحاظ لفظ بخوایم بگیم تابع علوم روحی باید باشه، ولی ما اون رو جزو علوم تجربی به حساب میاریم، بنابراین تعریف نمیتونه خیلی چیز باشه. منتها اینا چون کانتی هستن، چون نو کانتی هستن، میخوان کار یعنی کارشون رو از کانت شروع میکنن و یک جور انتقاد از کانت میکنن، به این معنا که میگن کانت در اون سیستم ارزش‌ها، سیستم انتقادیش که سه تا انتقاد رو نوشته، در مورد علوم طبیعی و ریاضی در نقد اول در نقد عقل محض کریتیک در راینن فرنوشت، در اونجا به نشون داده که مبادی ریاضی و مبادی علوم طبیعی چجوری بر اون قوای ادراکی ما مبتنی هست و با اون هماهنگ هست، از اونجا در میاد. ولی این کار رو در مورد علوم انسانی نکرده، در هیچ کدوم از نقاش انجام نداده. به این جهت ما میخوایم نقد در واقع علوم فرهنگی رو انجام بدیم بر اساس اون مبادی یعنی مبنای اونها معرفت شناسی کانته. همین کار رو در عیناً همین جوری دیلتای انجام میده. دیلتای میگه من نقد عقل تاریخی میکنم، یعنی با همین سنت کانتی صحبت میکنه. اصلا به حضور شما این بحث معرفت شناسی باعث میشه که اینها بگن که ما قوای معرفتمون، نمیگن معرفت ما دو جور حقیقت داره، قوای معرفتی ما اجمالا اگر بخوایم موضع کلیشون راجع به همین مسئله علوم بگیم، دو کار با عالم خارج و عالم بیرون از خودش برای شناختن اونها میکنه. یک بحث سراغ امور میده و تکرار شدن و وجه کلی اونها رو در نظر میگیره، حوادث رو به جهت اینکه تکرار میشن و دائم به حالت یکسان دارن اینها رو ما در نظر میگیریم، یک وقت سراغ اینجور امور نمیدیم. اصلا به حضور شما که اینه که علومی که به سراغ این امور تکرار پذیر میرن، به این شیوه کلی نگری و دنبال امور کلی رفتن و تکرارها رفتن، این شیوه علوم طبیعی و علوم دقیق است. ما در این تکرارها دنبال قانون و قانونگذاری و کشف قوانین عموم میریم، بنابراین ولی در اون مورد دیگه در حالت دیگه معرفتی ما سراغ علوم اتفاقات و حوادث جزئی میریم و میخوایم اون رو توصیف و توضیح بدیم، یک امر جزئی رو کما هو حقا. بعد از این علوم جزئی علوم فرهنگی هستند، سراغ امور جزئی فرهنگی جزئی میریم و میخوایم اونها رو توصیف بکنیم و چون امور جزئی هستن این به اون بحث تاریخ برمیگردونن. یعنی مثل تاریخ هم از زمان ارسطو بحث در موردش این بود که سراغ علم به معنای کلی، این که دنبال قوانین کلی و عام و از شود فراتر از زمان و مکان میره هستش، سراغ اونها نمیره، بلکه سراغ اتفاقات خاص، حوادث جزئی میره. و به این لحاظ خود نوکانتی ها این علوم فرهنگی رو میگن، این عنوان بهش میدن، میگن نه علوم حوادث هن، علوم اتفاقات هن، امور جزئی رو مورد بحث قرار میدن. حالا این امور جزئی گاه اینا یه خود متسه هم، گاهی مثلا پردامنه هستن، میگن کم و بیش مبسوط هم اصلا. و این به این جهت که تاریخ هم همین جوری به امور جزئی میپردازه و در واقع بالاترین علمیه که یعنی مهمترین علمیه که به حوادث مختلف چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی در زمینه‌های مختلف می‌پردازه، بهش بگیم که این اثرت به حضور شما علم تاریخ در میان علوم فرهنگی برای اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. ولی اینها رو در مقابل یک موضع دیگه دیتای و باز بعضی دیگه رقیبان قرار میده که اونها روانشناسی رو به عنوان علم اولا یا علم محوری در میان علوم انسانی به حساب میارن. حالا ما برای توصیف اجمالا بحث ارزش ها اینجا پیش میارن، بحث ارزش ها رو پیش میارن که ما برای امور جزئی که میخواییم توصیف بکنیم معمولاً از یک زاویه دید خاصی بنا به روابط و ارتباطی که ما با ما دارن ما سراغ امور خاص میریم. مثلا فرض بفرمایید ممکنه سراغ انقلاب فرانسه بریم یا یک شخصیت در انقلاب فرانسه بریم، ارزش اون چیزیه که این رابطه ما رو با اون برقرار میکنه و از طرف دیگه باعث میشه که ما از تمام این همه علوم، از تمام این همه مسائل سراغ این مسئله خاص بریم. بنابراین اون مسئله معرفت شناسی، مسئله بنیان معرفت شناسی در نتیجه روش شناسی داره. روش علوم که به امور جزئی و امور ارزشی میپردازن این است که اثرات به حضور شما از یک زاویه دار تعیین مسئله بکنه، حدود یک مسئله رو مشخص کنه و به اون بپردازه. ارزش رو از اینجا میتونیم تشخیص بدیم که در میان انبوه حوادث و اشخاص فقط بعضی از اونها هستن که برای ما اهمیت و موضوعیت تاریخی دارن. حالا این بحث ارزش ها با توجه به اون مبانی کانتی که اینها مطرح میکنن، موضع کانتی که اینها دارن، اینها میان معمولا از این همه ارزش ها سعی میکنن که دنبال ارزش های پیشینی و ارزش های ثابت بگردن و ارزش های ثابت رو پیدا بکنن. این رو ویندلباند انجام میده، این رو ریکت انجام میده که مباحث اون رو فعلا فکر نکنم خیلی مورد علاقه بحث ما باشه. بعد خود فلسفه برای اینها به این معنا چیز دیگری نیست جز نقد و بررسی ارزش ها. فلسفه این بحث و بررسی امکان ارزش هاست و روابط ارزش ها با هم دیگر هستش. این اهمیت بحث ارزش ها در اینجا اینقدر در پیش نوکانتی ها اینقدر زیاد میشه که نوکانتی ها عرض کنم به حضورتون که حتی مباحث نظری و علوم نظری رو هم بر یک بحث منطقی معرفت شناسی مثلا بیارن، اونها رو هم برمیگردونن به ارزش ها. به طور مثال ریکرد میگه که ما در برخورد با احکام یا در برخورد با اتفاقات عالم در مقابل یک انتخاب استعلایی فراتر از خودمون یک حکم باید اینجا بدیم. در مقابل یک حکم هستیم یا داوری در مورد یک مسئله که انتخاب میکنیم بین دو شق، بین دو شق حق و باطل، درست صادق و کاذب، درست و غلط. اینو بهش میگه آلترناتیو شتلونگ نامه، یعنی ما در بیان شروع حکم میدیم و انتخاب میکنیم، اونی که درسته و معنا و حقیقت هست و صادق هست اون رو میگیم که ارزشه و اونی که باطل و کاذب هست ضد ناارزشه یا آری از ارزش است. پس ارزش ها، نکته دیگه که در مورد ارزش ها باید بگم، ارزش ها شأن عینی و ارتباط با اشیاء خودشون ندارن بلکه به همین روش شناسی ما برمیگردن و اون موضعی که ما نسبت به اینها انتخاب. حالا اینا کم و بیش همون موضعی هستش که مباحثی هستش که وبر از اونها بحث خودش رو شروع میکنه. در واقع وبر هم بحث میکنه در مورد علوم فرهنگی، یعنی برای او تمام علوم انسانی چیزی نیست به جز علوم فرهنگی. از این نکته میتونیم نزدیک بشیم به معنای فرهنگ در نظر وبر که همه معادل با همه علوم انسانی هست، همه امور انسانی، به خصوص به این شأن علمیش وبر تأکید داره. پس فرهنگ اون چیزایی نیست که فرهنگ در برابر طبیعت قرار داره. هر امر غیر طبیعی رو و در عالم انسانی هست فرهنگه. فرهنگ در مقابل تمدن قرار نداره اونجوری که بعضی از فیلسوفان تعریف میکنن. و از طرف دیگه و نکته بسیار مهم اینه که علوم فرهنگ یک شأنی از امور اجتماعی نیست، بلکه علوم اجتماعی و امور اجتماعی خود اینها شأنی از فرهنگ هستند. یعنی اینجوری نیستش که فرهنگ برای جامعه شناس رو بیاریم مثلا فرهنگ رو تعریف بکنه و در مورد فرهنگ بحث بکنه، از این دید وبر وارد نمیشه، بلکه خود جامعه شناسی مبتنی و مبتنی بر فرهنگ و انتخابهایی که ما در فرهنگ کنیم و معنا و مفهومی که ما در فرهنگ داریم. و از راید به حضور شما اونه که معنای علوم اجتماعی یا مسائل اجتماعی رو انتخاب میکنه و نه اینکه جامعه شناسی بخواد فرهنگ رو تعیین کنه. یه نکته خیلی مهمه به نظر. یه تعریف مینویسه به نظرم این تعریف خیلی مهمه و به فرهنگ برشیست محدود از حوادث نامحدود و عاری از معنای عالم که از موضع انسانی بنا به یک وجه و جهت و معنای خاص اندیشیده شده. در واقع برای معنا شدن این عبارت ما باید باز برگردیم به همون بحث معرفت شناسی که اثرات به حضور شما نوکانتی ها داشتن. به نظر عالم بیرون از ما، عالم فرهنگ، عالم کسراته، ما با حوادث و اتفاقات و مسائل بسیار مختلفی مواجه هستیم. در حوزه تجربی اینها یه سری پدیده های معنا و ارزش در خود اونها که نیست. ما لحاظ معرفتی نمیتونیم همه اونها رو بشناسیم، به خصوص حتی بنار میبره به امور جزئی. حتی برخلاف اختلافش با نوکانتیا در اینه که ما حتی حوادث جزئی رو هم نمیتونیم تماه و حقه و اونجوری که در عالم خارج هستن توصیف بکنیم. همیشه ما از جهات مختلف میتونیم این اثرات به حضور شما حادثه جزئی رو توصیف بکنیم و در علوم مختلف بررسی بکنیم. این هستش که ما معمولا یک انتخاب میکنیم، یک گزینش میکنیم و اون گزینش و انتخاب ما هستش که معنا و جهت و وجه به این اتفاق میده و اون رو در تاریخ برای ما معنادار میکنه، در جامعه شناسی برای ما معنادار میکنه و طرح مسئله میکنیم. اینجوری از طرف دیگه این یک موضع انسانیه و ارزش ها در واقع عینیت و ابجکتیویته به اون معنایی که متحقق در خارج هستن نداره. در واقع به قول دوستان این اکتوئل هست، جاری هست، در جریان هست، ولی فکتوئل نیست، تحقق خارجی نداره. من اصلا به حضور شما که فقط به یه بحث کلی دیگه اشاره بکنم از وبر و دیگه به شما زیاد زحمت ندم. وبر در این رسالش اون بحثی که برای اولین دفعه در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی مطرح میکنه، در همین رساله‌ای که عرض کردم عینیت در معرفت جامعه شناسی و معرفت سیاست اجتماعی هست، در اونجا بحث احکام ارزشی رو مطرح میکنه و مشکل و مسئله او در تمام رساله اینه که چجوری میشه احکام ارزشی رو از احکام علمی جدا کرد. ما به جهت اینه که انسان هستیم و این قوای ادراکی خاص رو داریم و مجبوریم به مسائل خاص در علوم فرهنگی و علوم اجتماعی از این درجه وارد مسائل بشیم و اجتنابی از این نیست و بحث ارزش و ارزش گذاری جزء ارشد به حضور یک امر انسانی است و از اون اجتناب نیست. به همین جهت در علوم این خط همیشه پیش میاد که ما ارشد ارزش رو، احکام ارزشی رو با احکام علمی خلط میکنیم. برای تفکیک اینها این اون بحث معروف رو میکنه که علوم ناظر بر واقعیت هستن، ناظر بر امور تجربی هستن و به توصیف و بیان اونها رو میخواد برسه، در حالی که در احکام ارزشی ما به باید بودها، اون چیزی که میباید باشد و میباید بود، میباید موجود باشه نظر داریم. و این رو معمولا به خاطر نیازهایی که داریم در سیاست و در اقتصاد و اعتقادات دینی یا اعتقادات فرهنگی یا نسبتی که مثلا فرض کنید که با یک جمع یا گروه یا حزب داریم، ما معمولا خیلی سریع این احکام علم رو وامی گذاریم و از اون شروع میکنیم به صدور احکام ارزشی. ماکس وبر در بیشتر از همه جا توصیه میکنه که ما از صدور احکام ارزشی در علوم اجتناب بکنیم و علوم را منع میکنه از صدور احکام ارزشی. خیلی متشکرم.